سخنرانی استاد پناهیان با موضوع زاویه دید در هنر حماسی، تهران، دانشگاه هنر، محرم 96، جلسه ششم.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم علی اعدائه مجمعین الی قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی.
در جلسات قبل درباره اهمیت و فراوانی تأثیر و عمق تأثیر نگاه و طرز نگاه کردن کمی صحبت کردیم با هم و اینکه در جهان ما چقدر تلاش داره صورت میگیره برای اینکه نگاه‌ها رو مدیریت کنن، نگاه‌ها رو تغییر بدن و اطلاعات و آگاهی یه ابزار در خدمت کسانی که میخوان بر نگاه ها تسلط پیدا بکنن. البته تو روانشناسی هم ذکر شده، بنده میخواستم در شبهای قبلم این رو عرض بکنم که مردم بر اساس آگاهیشون تصمیم نمیگیرن، بر اساس نگرششون تصمیم میگیرن. یعنی آگاهی رو به اضافه یه چیزایی میکنن، بعد یه برایند نهایی به نام نگرش به دست میاد، بر اساس اون تصمیم میگیرن. غالبا این طور هست. جلسات قبل درباره اهمیت نگاه صحبت کردیم، از منظر دین خداوند متعال چقدر اهمیت میدن به نگاه بندگانشون، ابلیس چقدر تلاش میکنه نگاه ما رو خراب بکنه، همه اینها به جای خودش محفوظ. امشب یه مقدار ریشه این که نگاه اینقدر اهمیت پیدا میکنه، دوست و دشمن دارن روی طرز نگاه کردن ما کار میکنن صحبت بکنیم مقدمتا. بعد یه نکته ای رو اضافه بکنم برای اینکه چه کنیم تا نگاه خوبی پیدا کنیم، نگاه سالم و صحیحی پیدا بکنیم به پدیده های عالم، به اشخاص، به همه چیز، به مفاهیم. علت اهمیت این نگاه و دید هر کسی، حالا یا زاویه دید یا به قول بعضی از دوستان منظر یا منظرگاه انسان، علت این که این موضوع خیلی اهمیت پیدا میکنه. در قرآن هم از کلمه بصائر، بصیرت، در روایات مکرر از کلمه بصیرت استفاده میشه. طرز نگاه کردن آدم ها عمق داره یا نه، دقیق هست یا نه، و زیبانگر هست یا نه، منفی نگر هست یا نه، اوصافی که میشه برای نگاه ذکر کرد. علت اهمیتش اینه که انسان وقتی گرایش‌های خودشو به اضافه کرد با آگاهی‌های خودش، تعیین کننده میشه در نگاهش. هر کسی نگاهش ناشی از گرایش‌ها به اضافه یا آگاهی هاست. هیچ وقت نگاه انسان صرفاً بر اساس اطلاعات نیست. باید یه اتفاقاتی تو دل آدم بیفته تا آدم نگاه دقیق و عمیقی پیدا کنه. اگر شما به یه امری خیلی علاقه داشته باشید، هی توجیه میارید سر این که شدنی این کار، نگاهتون مثبت میشه. اگر علاقه نداشته باشید، نگاهتون منفی میشه به این عنوان که هی میگید شدنی نیست این کار. اگر ترس در وجود شما باشه، نگاهتون به پدیده ها یه جور میشه. اگر آدم شجاعی باشید، نگاهتون به پدیده ها یه جور دیگه خواهد شد. اگر خیلی دنیای خودتون رو دوست داشته باشید، نگاهتون به مرگ فرق میکنه با وقتی که دنیا رو خیلی دوست نداشته باشید. اگر شما آدمهایی رو که اهل دنیا هستن فکر کنی، نگاهت اینجوری باشه که از اینجا شروع کنم، اگر خیلی علاقه داشته باشی به لذت بردن از دنیا، حالا به هر دلیلی داری خودتو محدود میکنی یا پول نداری، یا زورشو نداری، یا هنرشو نداری، یا دین داری، دین میگه نرو زیاد سراغ لذت‌های دنیا، یا عقل داری، عقلت به اضافه دین میگه که زیاد سراغ لذت‌های دنیا نرو، ولی از اون طرف دوست داری لذت‌های دنیا رو، درسته؟ وقت نگاهت به کسانی که لذت دارن میبرن چگونه خواهد شد؟ خیلی کینه توزانه، خیلی تحقیرآمیز. ولی وقتی که خودت زیاد لذت طلب نباشی و بعد به دلیل عقلانیت و معنویت سراغ لذت هم نمیری، وقت کسی سراغ لذت بره چجوری بهش نگاه میکنی؟ دلت میسوزه، میگه بنده خدا چه وضعیه، دلت میسوزه براش. ناراحت میشی از اینکه چرا غرق لذت کمه و از لذت‌های برتر محرومه. در آیه کریمه قرآن میفرماد ولکن الله حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم، ایمان رو در قلب شما زیبا و محبوب قرار میده. بعد میفرماد و کرها الیکم الکفر و الفسوق و الاسیان، ایمان برات قشنگ بشه احساس کراهت میکنی از کفر، از فسق، از معصیت. چرا نگاه مهمه؟ چون نگاه برایندی از آگاهی و گرایش های آدم هاست. گرایش هایی که آدم ها به این سادگی تو خودشون نمیرن پیدا کنن، خودآگاهی ندارن. یه ذره غرور، یه ذره حسد، یه ذره حب جاه، یه ذره حب مال، حب مال به معنای بد کلمه، هر کدوم از این ویژگی های منفی رو نگاه اثر میگذارن و میاد من نمیدونم چی بگم. اسلام هم که فداش بشم کاملا قابل تحریف، کاملا قابلیت اینو داره تو یه ذره این ور کم کنی، یه ذره اون ور زیاد کنی، یه ذره اون ور کم کنی، یه ذره این ور زیاد کنی. قابلیت اینو داره تو یه دفعه هرچی ثروتمنده به فوش بکشی. قابلیت اینو داره که شما فقرا رو به فوش بکشی. یعنی میتونی یه قسمت‌های از دین رو بگیری برایش تاکید اضافی بکنی. چی بگی آدم؟ توجیه دینی هم براش بیاری. ما باید از این غربال ها عبور کنیم تا به ظهور حضرت برسیم. چرا نگاه مهمه؟ چون نگاه یعنی آگاهی به اضافه گرایش ها و علاقه های آدم. چون نگاه یعنی دانایی، حالا داناییش درسته یا غلط، کامله یا ناقص، ایناشو کاری ندارم. نگاه و دید یعنی دانایی به اضافه یه چیزای دیگه، به اضافه یه علاقه‌ای که تو وجود خود آدم هست. وقت پیامبر گرامی اسلام می‌فرماد علی جانم با ضربه شمشیرت بکوبی به بینی مؤمن، برای اینکه از تو بدش بیاد، یعنی اینقدر برخورد خشن داشته باشی، مؤمن باشه، از تو بدش نمیاد، یعنی نگاهش به تو عوض نمیشه. بودن کسانی که با یه حرکت کوچیک از اولیاء خدا نگاهشون عوض میشده. ابن ملجم چی شد نگاهش عوض شد؟ نگاهش به امیرالمومنین عوض شد. چی پنهان کرده بود تو خودش؟ اون اطلاعاتی که ابن ملجم داشت همه هم داشتن، و چرا بقیه اینجوری نشدن؟ کمیل چرا اینجوری نشد؟ مالک چرا اینجوری نشد؟ خیلی دیگه چرا اینجوری نشدن؟ گاهی یه خبر نگاه آدم ها رو به پیغمبر منفی میکرد و این خبر رو پیغمبر اکرم میذاشت در اختیار دیگران. یه جایی منافقین یه حرفی زدن علیه برخی از یاران پیامبر و سست کردن جامعه رو، و که سوره منافقین نازل شد و عبدالله ابن ابی و داستانش رو حتما میدونی. تو اون شرایط پیامبر اکرم ناراحت شدن، حالا یه چالشی تو جامعه پدید اومده بود، من اگه اونجا بودم مشاوره میدادم به خدا، میگفتم یه امداد غیبی برسون، پیامبر اکرم با یک معجزه الهی روی منافقین رو کم بکنه، نشون بده پیغمبره و ایمان مؤمنین خودش رو تقویت کنه. چالشی به وجود اومده، ایمانها رو خدایا تقویت کن. من اگه مشاور بودم واقعا همین مشورت رو میدادم، به خدا مشورت میدادم یا به پیامبر اکرم مشورت میدادم که الان وقتشه که یه معجزه رو کنی. از اون معجزه ها کور بشن اونایی که ضعیف الایمانن. حالا پیامبر اکرم این چالش اجتماعی به وجود اومده، بعضی ها دچار شک و تردید به پیغمبر شدن، منافقین میخواد شک و تردید رو در میان مؤمنین ایجاد کنه. یه دفعه رسول خدا میفرماید حرکت کنیم، شطور من کجاست؟ آقا شطور من کجاست؟ شطور پیغمبر گم شده، پیدا نمیشه. منافقین میگفتن بیا، شطورش رو نمیدونه کجاست، میخواد راه بهشت رو به ما نشون بده. مؤمنین هم سرشون انداختن پایین، همه میگشتن دنبال شطور پیغمبر. برعکس مشاوره‌ای که من میخواستم بدم خدا رفتار کرد. من نمیدونم با این خدا چیکار کنم که دست از این امتحاناش ور نمیداره. بعضی نگاهشون سوس شد به پیغمبر. اصلا خیلی از امتحانها امتحان نگاهه. یه دفعه مشکل بهت میده، بعد مشکل رو حل میکنه، بعد مشکل رو بیشتر حل میکنه، بعد مشکل رو بیشتر مشکل میکنه، بعد مشکل میبینی بازم خوشگل نشد، بعد حالا نگاهت به من چیه؟ خب خدای شما اینجوری هست دیگه. بالاخره معلوم شد نگاهت به من چی شد. قبلا هم میگفتی خدا تو خیلی مهربونی، تو خیلی آقایی، میگه حالا دیگه هر جوری صلاح میدونی دیگه، دیگه اون قرب و صدقه قبلی نیست. چرا نگاه هر انسانی مهمه؟ شبهای قبل گفتیم ارزیابی یک انسان بر اساس نگاهشه. یکی از عوامل مهم برای ارزیابی یک انسان نگاهشه. حتی نگاه روز قیامت گفتیم مثل حسن زن. حسن زن یه طرز نگاهه، روز قیامت اثر داره، نجات بخشه. بعد نگاه موجب تعیین مقدرات انسانه. چرا اینقدر نگاه مهمه؟ چرا اینقدر نگاه تأثیر گذاره؟ برای اینکه نگاه برایندی از همه وجود آدمه. نگاه اینجوری نیست که بگه نه اطلاعات به من غلط داده بودن، من اطلاعاتم ناقص بود. ببین تو اگه گرایشات درست باشه هیچ وقت با اطلاعات غلط گمراه نمیشی. میفرماید مؤمن هیچگاه به حق شک نمی کنه، بکشیش به حق شک نخواهد کرد. بعد می فرماید که منافق هیچ وقت به حق یقین پیدا نمی کنه. بهش میگی دلیل، بهترین دلایل میاری؟ میگه البته خیلی دلایلت منطقی بود، روش فکر می کنم. یعنی رو بعدم میخواد چیکار کنیم؟ من که الان اطلاعاتم کامل بود، سنداشم که اینا، بیان تو اینترنت بزنم اینا رو، همه رو کتابخونه هم بریم تو کتابخونه اصلا بحث کنیم. میگه حالا وقت از اون ور یکی تو هوای شایعه ای رو پخش میکنه، میگه دیدی نگفتم؟ ببین نامرد، خب اونم دلیل بگیر، بعد تازه میشه تحلیل کرد. خیلی عجیبه. امام صادق علیه السلام میفرماد کفو عن الناس، ول کنید مردمو، سعی نکنید نگاه مردمو نسبت به ولایت درست بکنید، ول کنید. نگو این برادر منه، این خواهر منه، این پدر برادر پدر نمیدونم پسرعمو چی مثال میزنه و آشنا و رفیق، میفرمان اینا رو نگو. ولایت مثل کبوتر جلد برای لونه خودش میمونه، کبوتری جلد این لونه نباشه بیاری بذاری دوره پر میکشه میره، دوباره بهونه میگرده مثل کش، رهاش بکنی برمیگرده میره. بعد با کسی که دل سالمی داشته باشه، اطلاعات ناقص درباره ولایت بهش بده، میگه راستی راستی سب کن از یکی دوتا از اطلاعات تو لابلای اطلاعات غلط میگیره، مطلب رو میگیره میره جلو. آگاهی صرفاً کار نمی کنه. اون نگاهه که نگاه برایندی از گرایش های انسانه. علت این که نگاه خیلی مهمه اینه که این گرایش ها روی نگاه انسان تأثیر میگذارن. وقت امیرالمومنین علی علیه السلام میخواد ازدواج بکنه بعد از فاطمه زهرا سلام الله علیها به برادرش عقیل، خودش امیرالمومنینه ها، میفرماد من باید یه خانمی داشته باشم شجاع باشه. صفت شجاعت رو میاره وسط. چرا؟ شما فکر میکنید چرا؟ میخواد ابوالفضل العباس جنگاور معرفی کنه؟ خب اینو ما تو روضه ها میگیم، چون کربلا جنگ بوده، کمترین جنگ هم ابوالفضل العباس فرصت پیدا کرد، با اون 30,000 نفر چیکار میتونه بکنه یه نفر؟ البته نقش ابوالفضل العباس در نگه داشتن میدان و شکل گرفتن اون حماسه نقش اول بود، بله من نمیخوام این نقش رو کوچیک کنم، ولی جنگاور بودن و علمدار بودن ابوالفضل مهمتره یا عارف کل بودن بعد از 14 معصوم؟ شما ابوالفضل العباس رو به چی میشناسی؟ وقتی به مرحوم قاضی میگن که هر کی به مرتبه از عرفان رسیده به عنایت ابوالفضل العباس رسیده، شما چی میدونید؟ ابوالفضل العباس رو استاد مرحوم قاضی ها و استاد عرفاء بزرگ، ما وجه علم ایشون رو داریم میبینیم. وقت ببخشید امیرالمومنین وجه عرفان ایشون رو نمیدیده، وجه بازوشو میدیده، حالا ایشون خودش رفته برای خودش ماشاءالله عارف شده، یا اون شجاعت ربطی به عرفانش نداره؟ اینجوری تصور میکنیم؟ وقتی میفرماد شجاع باشه، شجاع میتونه از غیر خدا نترسه، از غیر خدا که نتونست، از غیر خدا که نترسید میتونه موحد بشه دیگه، میتونه عارف بشه دیگه. ابوالفضل العباس به خاطر علمش یا به خاطر شجاعتش مقامش طوری شده که همه شهدای کربلا بهش قبطه میخورن، یا به خاطر عرفانش؟ به خاطر عرفانش. مگه امیرالمومنین از اول دنبال عرفان بود؟ بله از اول دنبال عرفان عباس بود که گفت مادرش باید شجاع باشه. مادرش شجاع باشه، این شجاعت میدونید اولین و مهمترین خصلت عرفا شجاعته. اینو برید توی کتب عرفانی بخونید. حضرت آقا 4-5 سال بعد از رحلت حضرت امام، امام رو در 14 خرداد ها در کنار مرقد مطهر حضرت امام میخواستن معرفی کنن، دائما تاکید بر صفت شجاعت امام میکردن. امام خودشون میفرمودن، امام عارف دیگه، میفرماد من از این چیزی که مردم به عنوان ترس میگن هیچی نمیفهمم، من تا حالا تو خودم ترس رو تجربه نکردم. به دختراشون گفته بودن، به خانوادهشون، من اصلا میگن یکی از هستی میترسه، من اصلا نمیفهمم یعنی چی. وقت ترس نداشتی نگاه درست میشه، آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه. البته امام ببخشید آمریکا، حالا یه غلطایی که میتونه بکنه به عنوان فوش، بله فلان فلان شده، هر غلطی میکنه غلط میکنه غلط بکنه، ولی یه غلطی که میتونه بکنه. حالا شما به عنوان یک لیدر، به عنوان یه رهبر، یه چیزی بهش میگی و ما رو شجاع میکنی و اینا. نه امام واقعا معتقد بود، واقعا امام شوخی نداشت، تعارف نمیکرد، تبلیغاتی هم حرف نمیزد، معتقد بود آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه. نمونه های زیاد داره که یکی از نمونه هاش اون جریان ناوه که تا اومد تو خلیج فارس، امام فرمود بزنید، خاطراتشون نوشتن خودشون. ناوه مثلا آمریکایی اومد تو خلیج فارس برای کمک به صدام، امام فرمود بزنید،
خب مسئولین حاضر نشدن بزنن، هی با امام بحث میکردن، امام بابا هیچی نمیشه بزنید. واقعا ما اگه زده بودیم. حزب الله لبنان رفت هتل آمریکایی‌ها رو منفجر کرد، آمریکایی‌ها از لبنان رفتن، هیچ غلطی هم نتونستن بکنن. اسرائیلی‌ها رو زدن بیرون کردن، هیچ غلطی نتونستن بکنن. الان ما داریم می‌بینیم واقعا اشتباه کردیم، مسئولین کشور اشتباه کردن. شجاعت امام به امام دید درست میده. ما نیاز به هنر حماسی داریم. هنر حماسی، حماسی یعنی شجاعت. نیاز به این داره که شما صفت شجاعت داشته باشی، خودت دلیر باشی، از هیچ چی نترسی. زاویه دید در هنر حماسی موضوع صحبت ماست دیگه. حالا جدا این که تو همه زندگی ما به دید درست احتیاج داریم، جدا از این که بر اساس دید درست هر کسی مقدرات الهی براش نازل میشه، جدا از این که امام زمان ارواح له الفدا یارانشو از کسانی که اهل دید درست هستن انتخاب میکنه، جدا از این که دید درست رنج دنیا رو کم میکنه، جدا از این که دید درست علامت ارزش یک انسانه و انسان هر روز فقط باید بره دیدش رو درست بکنه، برایندی از همه دارایی های ارزشمند اوست، در هنر حماسی هم ما یه دید درست باید داشته باشیم. دید درست بخوایم داشته باشیم، دید ناشی از علاقه های فرد به اضافه آگاهی های فرده. کی میتونه اثر حماسی تولید کنه؟ باید برخوردار از نگاه حماسی باشه. نگاه حماسی کی میتونه پیدا بکنه؟ مثلا در خصلت‌های روحیش شجاعت داشته باشه. یک، از شکست در اثر هنری نترسه. وقت میدونید که کسی که از تحقیر دیگران نخواهد بترسد، میدونید رازش چیه دیگه، باید چی کار بکنه دیگه، دیگه میدونید من توضیح نمیدم چیه؟ تشویق نباید روش اثر داشته باشه، همه عالم براش کف بزنن. حالا مثلا که چی؟ تق 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 این دوتا دستتون رو چرا میکنید به هم؟ اعصاب هم خورد شد که چی میزنن؟ برای چی این کار داره؟ برای چی میکنین الان؟ برای تو تشویق میکنم. خب میکنم ده کن، من حالم به هم میخوره از تشویق شما. میدونید مؤمن از تشویق دیگران حالش به هم میخوره؟ من نمیتونم یه مؤمنی رو الان نام ببرم برای شما، میگن آقا فلانی مثلا مبلغ اون آقای خوب شده، هم نام نمیبرم. پیش ایشون نشسته بودم، یه کسی اومد گفت آقا یه قالیچه هم دوستان آوردن دستباف اینا دادیم اونجا، بچه های محل ما با عشقشون به شما اینا. همون خب دست شما نکنه، حالا من که قالیچه نمیخوام که، ولی خب خیلی ممنون لطف فرمودن ما بدیم. ایشون داشت تشکر میکرد از هدیه اونا، یه دفعه گفتن عکس شما رو تو قالیچه در آوردن. آقا به هم ریخ، به هم ریخ. من چه میدیدم دیگه، بابا حالا اشتباه کردم، بی خیال شما در بیا بیرون. حالا این حال بعد رفت تو خودش اون آقا که داشت میرفت، فرمون این قالیچه رو فقط باید آتیش زد، به دردی هیچ جا نمیخوره. اولش میخواست بگه آقا میداریم میدیم یه موزه، آقا هدیه بهشون میدم میده به یه موزه، ناراحت میشه. این کسی که ناراحت میشه از تشویق، از کدوم تحقیر میترسه؟ به جهنم همه عالم جلوی مثلا عمار بایستن. عمار خودش گفت دیگه به خانم جنگ جمل، فرمود که همه عالم یه طرف وایسن و منو تحقیر کنن در طرفداری علی ابن ابی طالب، ذره شک نمی کنن. هنرمند حماسی کیه؟ ما حماسه سینه زنی رو نمیتونیم منتقل کنیم، ما حماسه اربعین رو نمیتونیم منتقل کنیم، حماسه امام حسین رو که عمرن بتونیم منتقل کنیم. حماسه سینه زنی، حماسه نوحه، این حماسه است. الان شما نگاه کنید همه یه رنگ لباس پوشیدی. اتفاق ساده است تو دنیا. نگاهتون چیه به این صحنه؟ نگاهتون چیه؟ این معجزه نیست بابا؟ نگاهتون فداتون بشن. اطلاعات دارید فقط که یعنی همه سیاه پوشیدن؟ نگاهت چیه؟ به وجد نمیای از رؤیت یک معجزه الهی. مثلا الان حضرت موسی، موسی کلیم الله علی نبینا و آله و علیه السلام، رود نیل رو جلوی شما شکافته بود، میگفتید وای عجب پیامبری، چه کرده است رود نیل رو، ببین چه کرد، وای خدای من. میفرماید تکون دادن دل از جای خودش سخت‌تر از تکون دادن کوه از جای خودش. یعنی چی 1400 سال گذشته این دل شما رو چی داره تکون میده؟ من که میدونم شما برای مامان و بابات این کار رو نمی کنی. در تاریخ نیامده کسی 40 سال برای پدر مادرش اینجوری سیاه بپوشه اشک بریزه. یک نمونه نداریم تو افسانه ها بگن. پس چیه وضع تو الان؟ الان چیه وضع تو؟ الان تو چیه؟ کجا هستی؟ نه تنها نگاهش به این پدیده با عظمت نیست، تحقیرم میکنن بعضیا. فکر میکنن مثلا اون مصاحبه خبرنگار ایتالیایی الان جاشه که بگن. همین بچه‌ها گفتن آقا ایشون کلی مصاحبه جمع کرده، کلی در رابطه با عزاداری عاشورا اینا برنامه تهیه کرده، حالا میخواد یه مصاحبه با شما. گفتم من دیگه خستم، و اون زمانی بود که خیلی منبر میرفتم و اینا، من دیگه اصلا نان تو رو خدا خواهش میکنم یه صحبت. گفتم باش، حالا ما که زیاد اطمینان نداریم به آدم مایی که از اون بر میاد، میگیم حالا. بعد اومدیم و مصاحبه هم پشت این خیمه توی اتاق نشستیم. سوال اول با مترجم و دوربین هم گذاشته بود، گفت خب شما هدفتون از این که جوانها رو علاقمند میکنید به ابا عبدالله الحسین چیه؟ ای خدای من، گفتم ما جوانها رو به امام حسین علاقمند نمی کنیم، جوانها علاقمند به حسینن، دوست دارن یک کسی از حسین براشون حرف بزن. گفت بله. گفتم یه جون دیگه بگم، قشنگ توضیح دادم، مترجم ترجمه کرد. همچنین فکر میکرد یه سوال بعدی رو چی بگه. رفقا بودن دیگه، باید بعضی از رفقا باشن که تو جلسه بودن. به تپه افتاد. پس تو تا حالا چی گرفته بودی؟ الان این گزارشی که گرفته بودی. بعد گفتم میشه اینقدر جوونا رو به یه چیزی علاقمند کرد که براش اینجوری زار زار گریه بکنن؟ پس چرا تو غرب ما یه همچی پدیده ای رو نداریم؟ ما اینقدر هنرمندیم، هنر ازش این کار بر نمیاد. نور، صدا، تصویر، هالیوود، اینا همه ببین، یه دونه نتونسته درست بکنه. خب پس اینا برای چی به امام حسین علاقه؟ گفتم ما هم نمیدونیم، اینجا این معجزه رخ داده. باز 7-8 تا سوال بکنه، یکی دو تا سوال دیگه الکی کرد خالی نمونه عریضه، ولی میخواست فرار کنه، نمیدونم چرا، چون خیلی به هم ریخته بود. گفت خیلی ممنون، من دیگه سوالی ندارم. اوندن نیم ساعت میخواد طول بکشه، چه زود تموم شدن الحمدلله. حالا یه چیزی هم بی ربط بگم دیگه، سال بعدش اربعین یه جلسه ای رفته بودیم، گفتن یه خانوم ایتالیایی هست مصاحبه میخواد بکنه، داره اومده مستند بسازه. گفتم اه ازش بپرسید نمیخواد با من مصاحبه کنه؟ رفتن و من گفت نه من با اون نمیخوام مصاحبه کنم. مصاحبه نکرد با من. من هم دنبال این نبودم که مصاحبه کنه. من نمیدونم چیزی توش هست یا نیست، نمیدونم من چی کار دارم. یه بار دیگه مرور کنیم، بعد من یه راه حل بنا شده امشب بگم، یه راه برای اصلاح نگاه. نگاه چرا اینقدر اهمیت داره؟ چون گرایش های ما میاد روی آگاهی هامون سوار میشه، تبدیل میشه به نگاه. شجاع هستی یا نه؟ شجاع نیستی، ابوالفضل العباست هم درست از آب در نمیاد، مسلم ابن عقیلت هم درست در نمیاد. شجاع نباشی اصلا عارف نمیشی، شجاع نباشی نمیتونی هنر حماسی تولید کنی. اگه یه کمی شجاع باشه چی؟ یه کمی میتونه هنر حماسی تولید کنه. ببین اصلا نگاهش به کربلا چگونه است، نگاهش، نگاه شما به میانمار چگونه است؟ یک حرفی رو از امیرالمومنین علی علیه السلام بزنم. شنیدید اون داستان رو که امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماد خلخال از پای دختر یهودی کندن اگر کسی بشنوه بمیره از این قصه حق داره؟ بله شنیدن همه دیگه. داستانش اینجوری بوده، سربازان معاویه حمله میکنن، یه روستایی رو غارت میکنن، یه مردمی رو، حالا شهری روستایی چیزی بوده، بعد اونجا به حدی میرسه که خلخالا رو هم از دست و پا میکندن. از یه خانم یهودی و یه خانم مسلمون هم این اتفاق میفته. حالا میگن دختر بچه یهودی، من تو متن دیدم متوجه دختر بچهش نشدم، ولی خب خانومی بوده بالاخره. متن اینه، متن نمیفرماید چون یه دختر بچه یهودی یا مسلمون غارت شده آدم از این قصه دق کنه حق داره. آقا میفرماید شنیدم اونجا این اتفاق افتاده، کسی شمشیر نکشیده، بعد رفتن مردا جلوی اون غارتگرا خواهش کردن تو رو خدا نزنید. آدم از شنیدن این خبر بمیره حق داره. فرق کرد یا نکرد؟ درد علی ابن ابی طالب چیه؟ نگاهش چیه؟ نگاهش به این ظلمه اونقدر شدید نیست که نگاهش به اون انزلامه انقدر شدیده. اینا فرق نگاهه. حالا کی میتونه هنر حماسی تولید کنه؟ نگاه شبیه نگاه امیرالمومنین باشه، ببخشید. و الا مردم برای هر مظلومی متأثر میشن. آخ 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 چه زد، آی وای وای، من طاقت ندارم نگاه کنم تو رو خدا، دیگه این فیلم ها به من نشون نده، بزن اون کانال، اصلا بزن اصلا اون کانال، یه چیز دیگه ببینیم، راحت باشیم. تو از ظلم بدت میاد؟ آره خیلی بدم میاد، خیلی هم میترسم، حاضرم چی بقیهشون بگم، ادبیاتم خوب خراب میشه، حاضر هر جنایتی در حق خودش بکنه جز دفاع کردن از خودش اگه ظلم ببینه. بله خب معلومه همه از ظلم بدشون میاد، هنر کردی از ظلم بدت میاد، هنر کردی از ظلم بدت میاد. این که حماسه نشد، تو چه ربطی داری به حماسه؟ الهی فدای ابو عبدالله الحسین بشم، همه رو میاره تو دستگاه خودش. ولی همه که آمدن تو دستگاه ابو عبدالله الحسین، این آغاز ماجراست. چند نفر از اینها تو مکتب ابو عبدالله الحسین رشد میکنن که حالا برسن به مکتب مهدوی؟ فعلا 1400 سال منتظریم. 40 سالش الان تو انقلاب منتظریم، ببینیم چی میشه. انشالله این جلسات روزه ثمر بده. ای خدا، ای خدا، حماسه رو کی درک میکنه؟ حماسه رو کی درک میکنه؟ من امشب اون راه رو نگم، میخواستم امشب بگم برای پیدا کردن نگاه حماسی چی کار کنیم. دو شب هم هست حدیثش رو هی میارم اینجا. دیشب که خیلی چون دیر صحبت شروع شد زود صحبت تمام کردیم، امشب هم چون این بحث مقدماتیمون طول کشید، انشالله فردا، انشالله خدا عمر اگه داد دیگه. اینجا جلسه خصوصیه دیگه، من یه کمی توضیح بدم خدمت سروران خودم، درس پس میدم، شما بهتر از من استادی در هم دارید. گریه برای ابا عبدالله الحسین تلاس، اما تلا عیار داره، تلا عیار داره. بعضی از عیارا پایینه، بعضی از عیارا بالاست. همه چی اینجوریه، اینکه اشک خون هم در راه خدا ریخته میشه عیار داره. یه خون، خون ابوالفضل عباس، شهدای دیگه قبطه میخوره، این چه اشکال داره بگیم؟ ها اشکال داره؟ نه دیگه، مقامات متفاوته دیگه، مخصوصا در اندازه های فوق نجومی و فوق کهکشانی آخرت، اونجا طبقه بندی همه چی حساب شده است. بعد فاصله هم که بنزه تهرانی، تهران بالا شهر پایین شهرش 25 کیلومتر، اونجا میلیاردها 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 سال نوری فاصله پایین و بالای بهشته. راستی یه چیزی خبری در مورد پایین بهشت به شما بدم، فرماید هر کی عاشق زیارت کربلا ابا عبدالله حسین نباشه، نه عاشق، اهل زیارت، یعنی نره زیارت ابا عبدالله حسین، اهل زیارت ابا عبدالله حسین علیه السلام نباشه، اگر بهشتی باشه پایین ترین قسمت بهشت جاشه. این در مورد پایین بهشت گفتم یه اطلاع رسانی بکنم. خب پس میشه اینو صحبت کرد که عیار گریه با هم فرق میکنه. یکم این تفاوت ها رو ازش صحبت کنیم، از بحثایی که اصلا دوست ندارم انجام بدم، ولی دیگه گاهی از اوقات دو کلمه با هم صحبت کنیم دیگه، چه اشکال داره. شما برای حضرت زینب سلام الله علیها گریه میکنید و داغ دل زینب کبری سلام الله علیها، جنس داغ دل زینب کبری سلام الله علیها چه جنسیه؟ نکنه تشبیه میکنیم به این روابط عادی خواهر و برادری؟ خب هر خواهری برادرش رو از دست بده میسوزه. خب این حداقل ارتباطیه که ما با زینب کبری سلام الله علیها برقرار کردیم. ماجرا اینجوری بوده. من از شما یه سوال دیگه بپرسم، دو تا سوال رو با هم جواب ندیم بهتره دیگه. ابا عبدالله الحسین علیه السلام برای علی اکبرش گریه میکنه، برای چی گریه میکنه؟ نمیدونه یک ساعت دیگه به ایشون خواهد رسید دیگه؟ این گریه گریه فراخ که نیست. نمیدونه علی اکبر زخم شمشیر احساس نخواهد کرد؟ این گریه از جنس دوست داشتن علی اکبر که نیست. علی اکبر پسر خودشه، نمیدونه که قربانی خصوصیشو اصلا باید بیخیال بشه. نشونم داد بلا فاصله بدون خداحافظی فرمود برو علی اکبرم. و اتفاق بعدی که افتاد، هر شهیدی رو زمین میافتاد مانند عقابی که به سمت سید خودش بره، میرفت به سمت شهید که نجاتش بده، تا علی اکبر صداش زد تازه از اسب اومد پایین، بعد با گامهای آهسته حرکت کرد، چون شهید خصوصی منه، میخوام. جنس اون گریه چیه؟ جنس گریه‌ای که برای ابوالفضل العباس ابا عبدالله الحسین علیه السلام داشت، که به پهنای صورتش داشت با آستین مبارک چهره خودش رو پاک میکرد، جنس این گریه چیه؟ این گریه ها رو ما درک میکنیم که گریه زینب کبرا که از همون جنس درک بکنیم. ما راهی نداریم جز همین مناجات ها و همین گریه ها. من هیچ کدوم از این روزه ها و گریه ها رو تقطیع نمی کنم. ما شاید گریه های مدل بالاتر رو نتونستیم تا حالا ذکرش رو بسازیم، نوحش و شعرش رو بسازیم، لااقل بدونیم چیه. زینب کبری سلام الله علیها خبر نداره یک سال و نیمه دیگه پیش برادر خواهد بود. زینب کبری سلام الله علیها خبر نداره از مقام معنوی این زجری که برای امام حسین داره میکشه. زینب کبری سلام الله علیها اگه بهش بگن 100 سال دیگه زندگی، مگه 100 سال براش عمریه؟ جنس این گریه ها ناشناخته است. جنس این گریه ها حماسه تولید میکنه. جنس این گریه هاست که آتشش هیچ وقت خاموش نمیشه، بنزینش هیچ وقت تموم نمیشه. جنس این گریه ها رو یه مقدار باش آشنا باشیم. جنس ناراحتی و غضب امیرالمومنین علی علیه السلام از اینکه خلخال از پای دختر یهودی در آوردن چی بود؟ ناراحتیش از ظلم نبود، ناراحتیش از مظلومیت نبود، ناراحتیش از انزلام بود. اینجا جنس این گریه چیه؟ جنس این بیتابی از بی‌حرمتی است که به حق داره میشه. نمیتونه زینب تحمل کنه بی‌حرمتی به حق. این خیلی خیلی سخته براش گریه کردن. سند بیارم برای شما. علی اکبرش رو به میدان فرستاد، چی صدا زد؟ این دهه دوم یه کمی آرامشش از دهه اول بیشتره، آدم انگار دقیق تر میتونه اینا رو یه مقدار وقت بگذاره اگر مدد کنن از اون ور برسونن. علی اکبرش که رفت، عاطفه پدری کنار، برو علی اکبرم برو، مثل باران شروع کرد اشک ریختن، زود صورتش رو به سوی خدا برد. میگن صورتش رو با عشق به سوی آسمان کرد، صدا زد خدا دلیل گریه کردن منو تو میدونی، چون علی برحقه، چون حقیقت و نور در علی بالاست. این مردم نور رو میخوان برش چنگ بزنن و شمشیر به نور دارن میکشن. به عبارت دیگری عبلت فرمود خدا تو میدانی من اشبه الناس خلقا و خلقا به رسول الله رو دارم میفرستم. درد اینه، حرمت حق را، حرمت حقیقت را پاس نمیدارن. وای خدای من، یک کسی اینجوری گریه کنه برای حسین، این عجب حماسه‌ای تو وجودش پدید میاد. والا خواهر برادری که زیاد تو جهان اتفاق افتاد، الان ببینیم بهش زهرا روزی یکی دو تا این خواهر برادری ها اتفاق میفته. عزیز من این که حماسه نیست. بعد تو چقدر عاشق حقی، چقدر نفرت از باطل داری. هنر حماسی دید و نگاهی که میتونه منجر بشه به تولید اثر حماسی باید برآمده از یک نگاه حماسی باشه دیگه. نگاه حماسی چجور نگاهیه؟ اینا رجعت میکنن، اینا اگر بمیرن قبل از ظهور رجعت میکنن. تو عاشق اقامه حق بودی، برگرد، برگرد اقامه حق را ببین. رجعت میکنن. و الا میدونید هستی زخمدار میشه، هستی نابود میشه. میگه نمیش هستی، عالم هستی، عالم وجود، متلاشی میشه، میگه او کجاست که عاشق اقامه حق در هستی بود؟ خدا برای اینکه هستی شکاف بر نداره برش میگردونه، بیا تو. گفتن مالک اشتر یکی از کسانی است که بر میگرده. اصلا اون زمان اطراف پیغمبر همه این بحثای آخر الزمان رو میدونستن. سلمان یه بار از رسول خدا پرسید یا رسول الله منم بر میگردم؟ تو اون رجعت که فرمود سلمان تو هم بر میگردی؟ سلمان میگه بعد از اون دیگه برام مهم نبود چجوری زندگی میکنم. سلمان عاشق اقامه حقه، عاشق حقه. یه چیز دیگه است. هزاران ملائکه میان زیر بال و دل یک عزادار و گریه کن رو میگیرن، میخواد گریه کنه برای حسین، آرامش میکنن. خوب آروم باش. خوب یه روزه تو دای ندبه به شما نشون بدم. تو روزه دای ندبه اینجوری میخونی: فقط له اشق الاخرین یتبع اشق الاولین. امیر المؤمنین را آن شقی دیگر که تابع شقی اول بود به قتل رسون. درسته؟ بعد از اینکه علی ابن ابی طالب به قتل رسید، این یه روزه است تو دعای ندبه: فقتل من قتل و صبی من صبی و اقصی من اقصی. بعد از علی بچه های علی رو کشتن، یا به اسارت گرفتن، یا خب اینم روزه دوم، روزه بچه های علی ابن ابی طالب. خب بعد میخواد ادامه بده: و یزد جزاجون و یعج جلعاجون. همه باید زجه بزنن در مصائب بچه های علی ابن ابی طالب، بگن عین الحسن و عین الحسین. بین این فقتل من قتل با بین اونجایی که میفرماد و یزد جزاجون باید زجه بزنن، فلیب کل باکون، از اینجا شروع میکنه، گریه بکنن و زجه بزنن و شیون بزنن، بین این دوتا یک کلمه معترضه داره که روزه نیست، روزه سرد کنم هست، به تعبیر مثلا عوامانه بخوایم بگیم. اون وسط میفرماید و البته حق اقامه خواهد شد و انتقام گرفته خواهد شد، اما باید گریه کنند گریه کنندگان برای مصیبت های بچه های علی ابن ابی طالب. وسط روزه یاد اقامه حق میفته و الا دعای نوت بخون میمیره، نابود میشه. همون جا آرومش کن، حق اقامه خواهد شد، صبر کن عزیزم، نابود نشی. سند این سخن جدا از دعای ندبه خود عاشوراست. هستی داشت به هم میریخت، در روایت هست ملائکه ها دیگه طاقت نمیوردن، خداوند متعال قامت رعنای مهدی فاطمه رو بین زمین و آسمان نشان داد، صدا زد: ملائکه من آرام باشید، من انتقام خون او را با این آقا خواهم گرفت. کائنات آرام شد، گودی قتلگاه داستانش به سر رسید. عشق به حق. نگاه چرا ارزش داره؟ به دلیل اینکه علامت گرایش های شماست. تا گرایشات درست نباشه به نگاه عالی دقیق به ویژه نگاه حماسی نمیرسی. برای رسیدن به نگاه حماسی شجاعتی اگه باشه که اصلا عارف میشی، موحد میشی، ماسب الله رو کنار میگذاری. ماسب الله لا مؤثر فی الوجود الا الله. آقا دیگه شما داری میگی هنر حماسی رو فقط عرفا میتونن بسازن دیگه، و هر کسی هر مقدار نزدیک به این عرفان. یه خودت درستش کن دیگه، میل خود ببین چی کارش میکنی. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. کاروان امشب به کجا رسیده؟ اگه به کوفه رسیده باشه که وای مصیبتا، تازه بچه های حسین رو دارن میبرن تو سیاه چال، یک هفته تو سیاه چال زندان کنن. میگن سیاه چالی بوده که آماده بودن دیوارها و سقفهای بالای سیاه چال رو بریزن، همه اون پایین دفن بشن، براشون قضا پرتاب میکردن. عزادار اصلا بچه های پیغمبر هیچی، بچه شهید هیچی، کجای دنیا عزادار رو اینجوری باهاش برخورد میکنن؟ فقط عزادار. من نمیدونم خدا چرا چیکار داری میکنی، من اصلا نمیفهمم چجوری این بلا، چجوری تحلیلش چیه، توجیهش چیه، چه آثاری در عالم وجود داره این بلا رو وقتی اولیاء تو تحمل میکنن؟ میدونید که بچه ها گرفتاریشون توی اتفاقهایی که براشون میفته درد تازیانه و سیلی مسئله دومه براشون. مسئله اول به کی پناه ببرن، شکایت بکنن، بگن ما رو زدن. مسئله اولش اینه که یک کسی به بچه بگه عزیزم میزنمش، این بچه آروم میگیره، قبول میکنه از بزرگتر. الان میریم خونه آروم میگیره، بچه میگه که یه چیزی فقط به من بگو آرام بگیرم. بهش بگو الان تموم میشه، الان میریم خونه، میگم بابات بیاد بزندش، میگم عمو بیاد بزندش، میگم داداشت بیاد بزندش، یه چیزی بگو زینب، یه چیزی فوری به بچه ها بگو، این بچه ها زهر ترک میشن. ولی خب زینب کبرا هم میدونه نباید خب به این بچه ها دروغ بگه، این اسارت فعلا تموم شدنی نیست. نوشته هر موقع بچه ها گله میکردن که گله میکردن طبیعتاً، می اومدن پناه می آوردن، عمه جانشون زینب یه جمله داشته بگه، صدا می زده عمه تو که مثلوک، عمه تو هم مالنده ته، عمه تو هم مثل تو عزیز دلم. شاید اینقدر عمه جانشون رو دوست داشتن همین تسلا می داده. چه میکنن این بچه ها؟ یک روز عاشورا تموم شد، ما تا اربعین هلاک میشیم تا بچه ها برگردن کربلا. تمام نمیشه مصیبت. آفرین به شما، رها نکردید این کاروانو. لااقل خوب این جلسه یه هفته ای که بچه های حسین تو کوفه هستن جلسه برقرار. یا زینب من هر شب از شما عذرخواهی میکنم، ما که میریم بعد از جلسه خونه استراحت میکنیم، ما از شما عذرخواهی میکنیم. یا زینب، یا زینب، چجور از عظمت روحی خودش یه بار رقیه سه ساله رو بغل میگیره، یه بار سکینه رو سرش رو زانو قرار میده، یه بار پسر کوچولوها رو، یه بار دختر کوچولوها رو یکی یکی آرام میکنه. شاید گاهی از اوقات هم رباب رو در آغوش میگرفت، رباب عزیز من آرام باش. شاید در خلوت رباب با گهواره به داد رباب میرسید. الا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدایا ما رو ببخش و بیامرز. خدایا قشنگترین نگاه خودت رو در عالم به ما بده. روحیات و گرایش ها و صفات خوبی که موجب پیدا کردن نگاه درست میشه خدا در ما روزافزون بگردن. روحیات و صفات و گرایش هایی که موجب نگاه بد میشه، نگاه ضعیف، نگاه منفی، خدایا اون روحیات و گرایش ها رو در ما از بین ببر. خدایا ما رو با محبت خودت آدم کن، با محبت خودت مورد مغفرت قرار بده. خدایا ما رو با بلا ادبمون نکن، ما رو با معرفت ادبمون کن. در فرج موفور و سرور مولامون تعجیل بفرما. یه دعا بکنم. خدای ما رو جزو حماس سازان پای رکاب مهدی فاطمه قرار بده. یه دعایی بالاتر بکنم. ای خدا به حق این آمینه های مخلصانه این دعا رو در حق من بیچارم خدایا مثل همین دوستان مستجاب کن. خدایا ما رو جزو حماسه سازان مقدم ساز ظهور قرار بده. در فرج موفور و سرور مولامون تعجیل بفرما. دست مجروح نایب امام زمانمون هرچه سریعتر به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
بیان معنوی نقطه آی آر.